عشق‌های کافکا.
آیا کافکا هیچ وقت عاشق شده بود؟ بله، دست کم 5 بار. آیا هیچ یک از این عشق‌ها به ازدواج انجامید؟ خیر، او تا پایان عمر 41 سالش مجرد ماند. چگونه است که دست کم 5 بار عاشق شد اما ازدواج نکرد؟ پاسخ به این پرسش کندوکاوی هرچند موجز در زندگی عاشقانه کافکا و نوع و کیفیت رابطه او با زنانی است که عاشقشان بود. یک نکته را همین اول باید روشن کرد. در اینجا مراد از عشق، عشق بین زن و مرد است. در سالهای گذشته بسیار گمانه‌زنی‌ها صورت گرفته که چه بسا کافکا همجنسگرا بوده یا دست کم تمایلات همجنسخواهانه داشته که از ازدواج سرباز زده. امروز که اطلاعات گسترده‌ای در مورد زندگی کافکا در دسترس است، می توانیم به ضرس قاطع بگوییم که همجنسگرا نبوده، اما نمی دانیم از همجنسگرایی بیزار هم بوده یا نه. ظاهراً که خیلی هم بیزار نبوده، شاید هم اصلاً مسئلهش نبوده. زندگی اروتیک کافکا تا پایان دوران جوانیش تا حد زیادی مطابق عرف و عادتهای زمانه‌اش بود. تشرف جنسی در 20 سالگی، چند رابطه زودگذر و نیز رابطه با روسبی‌ها. البته در این مورد که روابط جنسی او صرفاً مرسوم عصر بود، باید کمی احتیاط به خرج داد. اگر بنابر تفسیر مارتین بوبر حقیقت داشته باشد که کافکا تمایلات حسیدی داشته، باید مؤلفه یهودی حسیدی را در همه جوانب زندگی او و از جمله زندگی جنسی و عشقی او با دقت بیشتری واکاویم. اگر هم بنابر نظر متفکرانی چون والتر بنیامین بپذیریم که نباید بیش از اندازه بر تمایلات مذهبی کافکا که خود را کم و بیش بیدین می دانست تأکید کنیم، باز هم باید وجه شورش بر مذهب را در مناسبات عاشقانه کافکا با دقت بیشتری پی بگیریم. وقتی که رابطه کافکا با نخستین عشق زندگیش فلیس باور در سال 1916، یعنی در 33 سالگی کافکا دچار وقفه شد، در یادداشت‌های روزانه‌اش نوشت: چه آشفتگی در رابطه با دخترها، با وجود تمام دردسرها، بی‌خوابی‌ها، موهای جوگندمی و استیصال. می‌شمارم از تابستان تا الان دست کم 6 تا. چرا؟ برای فرار از غم عشق؟ شاید. وقتی در نوع رابطه او با فلیس باریک می شویم، قسمی عشق افلاطونی می بینیم. یک جور رابطه گناه‌آمیز که مؤمنی در آن درگیر شده و تحمل ماندن در آن وضعیت را ندارد. عمیقاً عشق می خواهد، اما عمیقاً تجرد هم می خواهد. مردی را می بینیم که می خواهد آزاد باشد، رها باشد. اما وقتی آزادانه و رهاوار سلوک می کند، تمایلی درونی او را به قید و قاعده فرا می خواند. این حس و حال را در یادداشتی می بینیم مربوط به سال پیش از یادداشت پیش گفته. معاشقه به مثابه عقوبت خوشبختی در کنار هم بودن. سال بعد در نامه‌ای به فلیس باور اعتراف می‌کند: ترس واقعی من، بدتر از این نمی‌شود گفت یا شنید، این است که من هرگز نخواهم توانست تو را تصاحب کنم. چرا نخواهد توانست؟ مانع چیست؟ فلیس از او خوشش نمی‌آید یا مانع خود کافکاست؟ کمی بعد از این نامه، کافکا از فلیسه تقاضای ازدواج کرد. اما این تقاضا به ازدواج منجر نشد. در نظر داشته باشیم که کافکا دو بار از فلیسه تقاضای ازدواج کرد. یک بار در 1913 و پس از آشنایی با او در خانه مکس برود که عاقبت خوشی نداشت و به جدایی موقت انجامید، یک بار هم پس از وصل دوباره در سال 1917 که از نامه‌هایش پیداست سبب فسخ آن و جدایی همیشگی از فلیسه ترسش از تعهد و ناتوانی از زندگی مشترک بود. زندگی مشترک، میل به تجرد، خواست ازدواج، میل به قرار گرفتن در طریق مرسوم. این کشاکش اگر در بگیرد، آدمی را از پا می اندازد. کافکا در نامه‌ای به میلنا یزنسکا می نویسد، عشق آن چاقویی است که با آن در خود غور می کنم. می‌بینیم که کافکا عشق را تجربه‌ای کاوشگرانه در درون می‌داند، نه لذتی ساده. باز در نامه دیگری به میلنا می‌نویسد، عشق تمام آن چیزی است که زندگی را برمی‌کشد و به آن وسعت می‌دهد و غنا می‌بخشد با تمام افت و خیزهایش. در 39 سالگی نوشت، گفتن این حرف خطاست که من دوستت دارم را تجربه کردم. من فقط آن سکوت منتظری را تجربه کردم که باید با دوستت دارم من شکسته می شد. نیز در نامه‌ای به ماکس برود می نویسد که به خاطر نخوتش فقط می تواند عاشق کسی بشود که او را برتر از خود ببیند و دست نیافتنی باشد. موریس بلانشو در مورد عشق کافکا به میلنا پرسش شگفت‌انگیزی را پیش می‌کشد. چرا میلنا را دوست داشت یا نتوانست دوست داشته باشد؟ موضوع چیست؟ بالاخره دوست داشت یا نتوانست دوست داشته باشد؟ چرا متفکری مثل بلانشو چنین پرسشی را مطرح می‌کند؟ هر کس جور خودش عاشق می شود و جور هر کس تابعی است از تمایلات شخصی و عقبه تربیتی او. جور کافکا هم این است که بپرسی چرا میلنا را دوست داشت یا نتوانست دوست داشته باشد. به احتمال فراوان این پرسش را در مورد دیگر عشقهای کافکا هم می توان پرسید. فقط صحنه عوض می شود. روند عوض می شود. خط عمل داستان آن برهه زندگی کافکا عوض می شود. صورت خودش و صورت عشقش عوض می شود. اما پیرنگ کم و بیش همان است که بود، همان است که هست. پیرنگ خود کافکاست. زندگی عاشقانه کافکا بسیار پیچیده و در این حال متنوع بود. درباره رابطه دشوار و گاه رنجبار کافکا با زنها بسیار نوشتند و همواره بر رفتار روان رنجورانه، ریاضت کشانه و یا حتی خودآزارانه او تأکید کردند و همین عوامل را علت شکست او در رابطهش با زنها دانستند. برخی نیز معتقدند که کافکا اساساً از ایجاد رابطه عاطفی عمیق با زنها و حفظ آن ناتوان بود. رابطه او با زنها هزار تویی بود از نزدیک شدنها و دوری جستنها، اظهار عشق، ارائه لیست بلند بالایی از ضعف‌های خود، از سردردها و بیخوابی‌ها، ترس‌ها و اضطراب‌ها. به عبارت دیگر از سوی خواهان رابطه بود و از سوی دیگر می‌کوشید آنها را از خود دور نگه دارد. آیا نه از آن رو که کافکا بیشتر عاشق خود عشق بود تا زنی که به او عشق می‌ورزید؟ راینر شاخ زندگی نامه کافکا را در 3 جلد نوشته. میگوید کافکا به روشنی بین زنهایی که دارای احساسات واقعی بودند و آنهایی که بی احساس بودند تمایز قائل میشد. نسبت به گروه نخست نوعی احترام احساس میکرد که باعث میشد آنها را به کلی از قلمرو جنسی جدا و دور کند و گروه دوم تنها ابزاری بودند برای رفع نیاز جنسی. نظریه‌ای در روانشناسی میگوید مردهای روان رنجور زنها را به 2 دسته تقسیم میکنند: زنهای جذاب از نظر جنسی و زنهایی که شایسته محبتند، به عبارت ساده روسبیها و مادر. به همین خاطر است که شتاخ می نویسد زنها از نظر کافکا یا روسبی بودند یا مادر. در مورد نوع رابطه کافکا با زنها، آنچه به ضرس قاطع می توان گفت این است که عمده رابطه او با زن مورد علاقش از طریق مکاتبه بود. برخی حتی این رابطه را عشق مکاتبه‌ای نام کردند، زیرا کافکا فقط از طریق نامه‌نگاری می‌توانست درونی ترین احساسات خود را عیان و بیان کند. هم از این روست که نامه‌های بجامانده از او، به ویژه نامه‌هایش به فلیسه باور، نخستین عشق زندگیش، منبع بسیار غنی راه یافتن به جهان کافکا هستند. رابطه کافکا با 2 تن از مهمترین زنهای زندگیش، فلیسه باور و میلنا یزنسکا، بیشتر رابطه مکتوب بود تا شفاهی. رابطه کافکا با فلیسه که طولانی ترین رابطه عاشقانه زندگیش هم بود، 5 سال به طول انجامید. کافکا در طول این 5 سال از پراگ در فاصله چند ساعته با قطار تا برلین و با وجود دسترسی به تلفن بیش از 600 نامه و کارت پستال به برلین فرستاد. گاه 2 یا 3 نامه در روز. بیش از نیمی از این نامه ها مربوط می شوند به 7 ماه اول آشنایی با فلیسه. 7 ماهی که جز دیدار اول در پراگ همدیگر را ندیده بودند و فقط از طریق نامه بود که بیشتر با هم آشنا می شدند. گزاف نیست اگر ادعا کنیم که کافکا به کمک همین نامه نگاری ها توانست رابطه را سر پا نگه دارد. اما انگار فقط این نیست که او نامه می نویسد تا رابطه را سر پا نگه دارد. او نامه می نویسد چون باید بنویسد. چون خود را در نوشتن می یابد، می شناسد، باز می یابد و باز می شناسد. نامه به معشوق در نظر کافکا صرفاً خبررسانی، شرح سوانه یا احوال پرسی نیست انگار. در نظر او نامه به معنای اعم آن و نیز به معنای اخصش، یعنی نامه به معشوق، شکلی از ادبیات است. شاید گمان کنیم که نامه‌نگاری در نظر او تمرین نوشتن است. بیان ایده‌هایی است که در قالب نامه بیانشان می‌کند که ببیند چطور می‌شود نوشتشان. اما گویی مسئله از تمرین فراتر است. او نامه را عین ادبیات می‌بیند. از همین روز که الیاس کانتی نامه‌های کافکا به فلیسه را محاکمه دیگر می‌داند، اثر می‌داند، نه شرح سوانه، نه یک جور مصالح صرف زندگی نامه‌ای. در 3 ژانویه 1913 می‌نویسد: وقتی در ارگانیسم من روشن شد که نوشتن ثمر بخش ترین مسیر وجودم است، همه چیز به آن سمت هجوم آورد و تمام توانایی هایی را که به لذت جنسی، لذت خوردن و نوشیدن، لذت تأملات فلسفی و پیش از همه لذت موسیقی معطوف بودند، بی مصرف گذاشت. در تمام این جهات ضعیف شدم. این ضرورت داشت، چون نیروهایم آنچنان ناچیز بود که فقط دست در دست هم می توانستند در خدمت هدف نوشتن قرار بگیرند. توجه داشته باشیم که این گفته ها یادداشت شخصی روزانه نیستند. نامه‌اند، به معشوق نوشته شدند، در پاکت نامه گذاشته و به نشانی معشوق ارسال شدند. این نامه ها را که می توان در زمره زیباترین نامه های عاشقانه ادبیات جهان شمرد، نامه هایی هستند که کافکا در آنها ضمن گفتن از خودش و جهانش، از ترس ها و درد ها و تردید ها و شرم هایش می کوشید در عین اظهار عشق به فلیسه او را از خود براند و برماند. کانتی در بررسی خود محاکمه دیگر می نویسد که وقتی کافکا نامنگاری با فلیسه را شروع کرد، نوشتن یادداشت روزانه را کنار نهاد، چون هر آنچه می خواست در یادداشت‌های روزانه‌اش بنویسد به فلیسه می نوشت. مخاطب چنین آینه‌ای برای تماشای خود فلیسه است و تناقض همین است. مخاطب آینه‌ای برای تماشای خود کسی دیگر است، فلیسه است. نامه به مثابه آینه‌ای که زخم‌ها و عمق درون نویسنده را برای خودش در خطاب به دیگری آشکار می‌کند. کانتی می‌گوید کافکا در دوران نخست رابطه با فلیسه علاوه بر نوشتن چند داستان و رمان نیمه تمام، موفق به آفریدن دو شاهکار ادبیات جهان، یعنی مسخ و حکم نیز می‌شود. کافکا تا جایی که امکان داشت از دیدار مستقیم و رو در رو با فلیسه و نیز با میلنا، دومین عشق زندگیش، سر باز می‌زد و به جای آن تا می‌شد و می‌توانست نامه می‌نوشت. در یک نگاه کلی می‌توان گفت زن‌ها برای کافکا همچون یک کاتالیزور عمل می‌کردند، عامل محرک نوشتن، هیزومی برای آتش نوشتن. نامه‌های کافکا به معشوقه‌هایش تصویری از خود او به دست می‌دهند، مکاشفه‌ای در خودند. اگر مثلا دوست داشته باشیم بدانیم که فلیسه چه جور آدمی بوده، از نامه‌های کافکا به او شواهد و مدارک اندکی گیرمان می‌آید. انگار او فلیسه را در نامه‌ها محو می‌کند تا در شخصیت‌های داستانی زن داستان‌هایش تداخل نکند. می‌توان گفت که کافکا در داستان‌هایش خود را محو می‌کند و در نامه‌هایش خود را باز می‌یابد. و شاید این بازیابی به درک زنان داستانی او در رمان‌ها و داستان‌های کوتاهش کمک کند. والتر بنیامین دختران را در داستان‌های کافکا چنین توصیف می‌کند: دختران خجالتی که در قصر و محاکمه با کا مواجه می‌شوند، همان گونه که در خانواده دست به هرزگی می‌زنند، حاضرند در هر رخت خوابی خود را تسلیم کنند. کا هر کجا که می رود با آنان روبروست. و کافکا انگار نمی خواهد معشوقه هایش مثل دخترهای زندگی کا باشند که هر کجا می رود با آنان روبرو باشد. محوشان می کند و از محوشان عذاب می کشد. این است معنای پرسش بلانشو: چرا میلنا را دوست داشت یا نتوانست دوست بدارد؟ از آشنایی گذری کافکا در ایام جوانی با دختری به نام هدویگ وایلر که بگذریم، وجود 5 زن دیگر در زندگی کافکا رسماً مستند شده است. این زنها به ترتیب آشنایی کافکا با آنها عبارتند از فلیسه باور، آلمانی ساکن برلین، میلنا یزنسکا، چکیه ساکن وین، گرت بلوخ، آلمانی ساکن وین و برلین، یولیه ورتسک چکی ساکن پراگ و دورا دیامانت لهستانی ساکن برلین. همه اینها زنانی بودند که در آغاز قرن 20 پا به عرصه اجتماع گذاشته و شاغل بودند. کارمندان بلندپایه شرکت، روزنامه‌نگار و هنرپیشه. و همه‌شان به استثنای میلنا یزنسکا که مسیحی بود، یهودی بودند. و به استثنای دو عشق اول و آخر کافکا، یعنی فلیس باور که در آمریکا از دنیا رفت و دورا دیامانت که در لندن چشم از جهان فرو بست، سه تن دیگر در اردوگاه‌های نازی به قتل رسیدند. طولانی ترین رابطه عاشقانه کافکا با فلیس باور بود که پس از دوبار نامزد کردن و فسخ آن، سرانجام پس از 5 سال فراز و فرود خاتمه یافت و کوتاه‌ترین آنها رابطه با دورا دیامانت بود که چند ماه بیشتر به طول نینجامید و با مرگ کافکا به پایان رسید. بقیه رابطه ها بین 1 تا 2 سال بودند. همه این زنها با کافکا اختلاف سنی داشتند. فلیس 5 سال و دورا نزدیک به 11 سال از کافکا کوچکتر بود. آخرین زنی که کافکا مصمم بود با او ازدواج کند، یولیه ورتسک بود. اما به خاطر مخالفت شدید پدر و مادر کافکا که خانواده ورتسک را از نظر اجتماعی در درجه پایین‌تری از خود می‌دانستند، این ازدواج سر نگرفت. در کوران تلاش برای ازدواج با یولیه ورتسک بود که کافکا نامه به پدر معروف خود را نوشت. ظاهراً انگیزه اصلی نوشتن این نامه مخالفت شدید پدر کافکا با این ازدواج بود. از میان این زنها 3 تن از بقیه نقش پررنگتری در زندگی کافکا بازی کردند. فلیس باور، میلنا یزنسکا و دورا دیامانت. کافکا توانست فقط با آخرین عشقش، عشقی که ظاهراً همانی بود که کافکا همیشه در آرزویش بود، یعنی دورا دیامانت، زندگی مشترکی را در برلین آغاز کند که 6 ماه بیشتر طول نکشید چون بیماری سل کافکا عود کرده بود و اندکی پس از بستری شدن در بیمارستانی در وین از دنیا رفت. داستان این عشق را میشایل کومفمولر، نویسنده آلمانی، در رمان شکوه زندگی به زیبایی به تصویر کشیده است. و این خود حکایتی است که سوانح عشقی زندگی کافکا محمل رمان‌های دیگران است. اینکه زندگی کافکا خود رمانی است با شخصیتی عجیب که عاشق می‌شود تا معشوق را محو کند. معشوق را محو می‌کند اما عشق را حفظ می‌کند. عشقی مدفون در اعماق وجود عاشق. کافکا همواره از اینکه نمیتوانست باب میل خودش زندگی کند گله‌مند بود. از این در رنج بود که زمان و امکان کافی و وافی برای نوشتن ندارد. همواره از کمبود وقت و در اختیار نداشتن فضای مناسب برای نوشتن شکایت داشت. در نامه‌ای به میلنا نوشت: ازدواج نوشتن مرا خواهد کشت. پیشاپیش می‌دانم این را. عمیقاً می ترسید که نتواند آن تتمه فراغتی را که پس از کار در شرکت بیمه و انجام وظایف خانوادگی برایش باقی می ماند صرف نوشتن کند و با ورود به زندگی زناشویی امکان نوشتن را از دست بدهد. به عبارت دیگر، ترس از زندگی خانوادگی به مثابه عامل بازدارنده نوشتن و نداشتن آزادی، آزادی از قید و بند کارهای اداره و آزادی از مسئولیت‌های خانوادگی مانع ازدواج او بودند. در یکی از یادداشت‌های روزانه‌اش نوشت: آنچه به دست آوردم موفقیتی است که باید به پای تنهایی نوشت. او همواره میان 2 نقطه در کشاکش بود: میل به نزدیک شدن و واهمه از دست دادن استقلال پس از نزدیک شدن. اشتیاق بودن در جمع از 1 سو و نیاز به تنهایی از سوی دیگر، میل به ازدواج و در این حال اکراه از زندگی مشترک و نزدیکی جسمی، آرزوی تشکیل خانواده و نیاز مبرم به نوشتن، حلقه‌ای بسته بود، او را راه گریزی نبود. این را نیز باید در نظر داشت که کمبود محبت و توجه در کودکی و نوجوانی و جوانی باعث شدند از پذیرش مسئولیت دیگران ناتوان شود و همین عامل تبدیل شد به ترس، ترس از نزدیک شدن به دیگران. جای پای این سازوکار پرمشقت در همه بحران‌های زندگی او دیده می‌شود. یکی دیگر از دلایل اصلی ناکامی او در ارتباط با زنها، رابطه‌اش با والدینش بود. هرچند والدینش زندگی زناشویی موفقی داشتند، اما فشار انتظارات پدر و جامعه تأثیر عمیقی بر او گذاشتند. نشر نو از کافکا و درباره کافکا این آثار را منتشر کرده است. نامه ها به اوتلا و خانواده، فرانتس کافکا، ترجمه ناصر قیاسی. محاکمه دیگر، نامه های کافکا به فلیسه، الیاس کانتی، ترجمه ناصر قیاسی. کافکا در خاطره ها، از دبستان تا گورستان، هانس گردکوخ، ترجمه ناصر قیاسی. رمان شکوه زندگی، میشائیل کامپف‌مولر، ترجمه محمد همتی و رمان عروسک کافکا، گرت شنایدر، ترجمه محمد همتی. این اپیزود هم نوشته ناصر قیاسی است با ویراستاری علیرضا آبیز، صدا پرداز حامد کیان، موسیقی تیتراژ عبدالرضا جعفری. من نگین کیانفر گوینده و مدیر هنری هستم و تهیه کننده مجموعه پادکست های رادیو نو هم نشر نوست.